ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در شامگاه سه‌شنبه 7 آبان 1398 خورشیدی برابر با 29 اکتبر 2019 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در سالروز ورود کوروش، بنیانگذار سلسله هخامنشی به بابل، از او ستایش کرد و همزمان حکومت ایران را مورد انتقاد قرار داد. مایک پومپو در صفحه توییتر خود نوشت: سال 539 پیش از میلاد در چنین روزی کوروش کبیر وارد بابل شد و یهودیان را از اسارت نجات داد. احترامی که او برای حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی قائل بود باعث شد که الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا باشد. در گلنبشته بابلی که از آن به عنوان سالنامه نبونعید نام برده می شود آمده که کوروش شاه ایرانی روز 7 آبان وارد بابل شد و با فتح این سرزمین یهودیان را که به بردگی گرفته شده بودند آزاد کرد. نماد این رخداد استوانه کوروش است که به فرمان او ساخته شد و از آن به نام نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود. مایک پومپو در توییت خود با اشاره به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای بزرگداشت کوروش اعمال کرده است نوشت: رژیم ایران اجازه نمی‌دهد که ایرانیان میراث کوروش را پاس بدارند، اما ایالات متحده کنار مردم ایران می ایستد. گزارش های چند روز اخیر حاکی از تشدید اقدامات نیروهای امنیتی ایران برای ممانعت از حضور مردم در آرامگاه کوروش بود. در خبری دیگر، سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به بن‌بست رسیده و استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه داده است.
من 13 یوم و الشعب اللبناني ناطر قرار بحل سیاسی.
مردم لبنان برای 13 روز منتظر بودند که یک راه حل سیاسی برای توقف بد شدن اوضاع پیدا شود. من در این مدت تلاش کردم که راه گریزی پیدا کنم، که به صدای مردم گوش کنم و از کشور در مقابل مخاطرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی محافظت کنم. امروز این را از شما پنهان نمی کنم. من به بن‌بست رسیدم. حال برای ما زمان آن رسیده که با یک شوک بزرگ این بحران را حل کنیم.
ساعتی پیش از استعفای سعد حریری در پایتخت لبنان، هواداران گروه‌های حزب الله و عمل با معترضان درگیر شدند و چادرهای محل استقرار آنها در 2 هفته گذشته را تخریب کرده یا به آتش کشیدند. اعتراضات در لبنان در حالی از 2 هفته پیش آغاز شده که مقام‌های ارشد این کشور وعده اجرای برخی اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فساد را داده بودند. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات در بغداد و شهرهای چون نجف و کربلا، وزارت خارجه ایران از ایرانی‌ها خواست سفر خود را به عراق و شهرهای زیارتی در این کشور به تعویق بیاندازند. اعتراضات و تظاهرات در شهرهای عراق از جمله بغداد، نجف و کربلا در روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و در چند شهر در جنوب عراق از جمله دیوانیه و نصیریه ادارات تعطیل ماندند. در حالی که گزارش‌های از مرگ دست کم 14 نفر در کربلا منتشر شده بود، صبح سه‌شنبه کمیسیون حقوق بشر عراق تعداد کشته‌ها در این شهر را تنها 1 نفر اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که در 1 ماه گذشته تا کنون دست کم 240 نفر کشته و حدود 8 نفر در اعتراضات عراق مجروح شدند. آقای جمالی.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نخست وزیر لبنان اعلام استعفای خود خبر داد.
استعالتی حطها به تصرف خامت رئیس و کل لبنانیین.
استعفای خود را به رئیس جمهوری و همه لبنانی ها تقدیم می کنم.
ادامه اعتراضات مردمی در عراق.
این ساختار بی‌ثبات و در این حال مبتنی بر قوم و مذهب عراق نتونسته پاسخگوی خواستها و معضلات انباشته این جامعه بشه.
و تشدید اقدامات امنیتی برای جلوگیری از برگزاری روز کوروش در ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سعد حریری نخست وزیر لبنان عصر سه‌شنبه اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. آقای حریری در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به آخر خط رسیده و استعفای خود را به رئیس جمهوری لبنان تقدیم خواهد کرد. این تحول در 13 روز از تظاهرات اعتراضی مردم لبنان رخ داده است. تجمعات اعتراضی هزاران تن در بیروت و سایر شهرهای شمالی و جنوبی لبنان در حالی سه‌شنبه وارد 13 روز خود شد که درگیری‌های هم میان موافقان و مخالفان این اعتراضات رخ داد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با آلان صالح‌زاده، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک در فنلاند، و نخست ارزیابی او را درباره استعفای نخست وزیر لبنان جویا شدم.
خب طبیعتاً این نارضایتی‌های عمومی که در رابطه با فساد اداری و مشکلات اقتصادی که در لبنان شروع شده، طبیعتاً آقای سعد حریری که ارتباط خوبی با کشورهای عربی و همچنین عربی سنی و همچنین کشورهای غربی داره نمیخواد مورد هجوم قرار بگیره. آقای حریری زیاد قدرت اجرایی را در لبنان در دست نداره. قدرت اساسی در دست حزب الله نزدیک جمهوری اسلامی ایران هستش. همین دلیل اگه حکومت هم از هم پاشیده بشه، آقای حریری زیاد متضرر نخواهند شد.
آقای صالح‌زاده، معترضان سیاستمداران تمام جناح‌ها و احزاب رو به فساد مالی متهم می‌کنند و خواستار برکناری کل نظام حاکم در دولت این کشور هستند. خب چه جریان یا آلترناتیو سیاسی دیگری در لبنان وجود داره که بتونه هم اعتماد معترضان رو جلب کنه و هم در عمل راهکاری برای عبور از مشکلات فعلی این کشور داشته باشه؟
حالا آلترناتیوی خاصی وجود نداره، اما معترضان معترض این هستند که این سیستم اداری که در لبنان هستش بعد از استقلال لبنان وجود آمده بر اساس سیستم فرقه‌ای و مذهبی تشکیل شده. مثلا رئیس جمهور متعلق به مسیحی‌ها، نخست وزیر به سنی‌ها و سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان و مجلس متعلق به شیعیان هست. مردم از این سیستم فرقه‌ای و مذهبی به طور کلی خسته شدند. تغییراتی هم بعد از استقلال لبنان در لبنان شروع شده، مثلا جمعیت مسیحی‌ها کمتر شده، جمعیت شیعیان و مسلمانان در اونجا افزایش پیدا کرده. خیلی از مردم ناراضی هستن، میگن این سیستم فرقه‌ای تقسیم قدرت در لبنان خدمتی به مردم لبنان نخواهد کرد. مسائل مهم اقتصادی، مثلا وجود بیش از 1.5 میلیون پناهنده سوری، پناهندگان مثلا فلسطینی، جنگ‌های احتمالی که احتمال داره ما بین حزب الله و اسرائیل رخ بده، همه اینا دست به دست هم دادن که نارضایتی‌ها در لبنان گسترش پیدا کنه. مسئله مهم دیگری هم که حائز اهمیت است این است که به دلیل مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره، بودجه اختصاصی حزب الله کمتر شده و اینم یکی دلیل خاصی هستش که باعث تنش و افزایش نارضایتی ها در لبنان شده، چون میدونیم که حزب الله لبنان از طریق کمکایی که از طریق جمهوری اسلامی ایران دریافت میکرد خدمات عمومی را در لبنان به مردم ارائه میداد و این خدمات حالا بیش از پیش کمتر شده. مسئله مهم دیگر بدهی‌های مالی لبنان هستش که حالا بانک جهانی از لبنان خواسته که مالیات را افزایش بده. زمانی که مالیات ها افزایش پیدا میکنه، نارضایتی های مردم کم درآمد هم بیش از پیش افزایش پیدا میکنه.
آقای صالح‌زاده، اشاره کردید به حزب الله لبنان. الان حزب الله لبنان در ابتدا با این اعتراض ها هماهنگ بود، همراه بود، اما در ادامه راهش رو جدا کرد. چرا حزب الله راهش رو از معترضان فعلی که الان در خیابان های بیروت هستند راهش رو جدا کرد؟
نه تنها راهش رو جدا کرده حزب الله، به اونها حمله ور هم شدن در بعضی از شهرها، چون قدرت اصلی و حکومت اصلی در لبنان در دست حزب الله هست. کسانی که به لبنان مسافرت کردن، کلن سیستم فرودگاه ها و صادرات واردات کالا و همچنین ورود و خروج افراد در تحت کنترل حزب الله لبنان هستش. فروپاشی سیستم سیاسی لبنان بیش از پیش فقط حزب الله و جمهوری اسلامی ایران متضرر خواهند شد. مسئله دوم، تشکیل قدرت دوباره در لبنان خیلی مشکل خواهد بود و حزب الله میخواد این قدرت اج اجرایی و سیاسی خودش رو در دست بگیره و جمهوری اسلامی ایران هم میخواد از طریق حزب الله به عنوان نیروی متحرک و ضد اسرائیلی استفاده کنه. خب اگه سیستم و حکومت از هم بپاشه، این نیروی حزب الله هم از این به بعد نمیتونه این قدرت اجرایی و قدرت اقتصادی که از طریق مالیات و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و صادرات و واردات و همچنین کمک‌های خارجی به لبنان داده میشه، از این قدرت اقتصادی بر حل اسرائیل استفاده کنه. یعنی متضرر اصلی حزب الله هستش.
آلان صالح‌زاده تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک در فنلاند بود و ارزیابی داشت به تحولات لبنان، از جمله نخست وزیر این کشور که سعد حریری ساعتی پیش اعلام کرد که از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما از لبنان به عراق میریم. گزارش ها از این کشور حاکی از ادامه اعتراضات در برخی از شهرهای این کشور است. منابع پزشکی در شهر کربلا از کشته شدن دست کم 20 معترض خبر دادند. همچنین به رغم وضع مقررات منع رفت و آمد شبانه در بغداد، گفته شده که معترضان در پایتخت نیز روز سه‌شنبه به خیابان ها آمده و علیه دولت عادل عبدالمهدی شعار دادند و خواستار برکناری دولت او شدند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره اعتراضات اخیر عراق و خواست معترضان پرسیدم.
خواسته معترضان یه بخشش اقتصادیه. در نظر بگیریم که از سال 2003 که این حکومت صدام حسین بر افتاده، به رغم درآمدهای بزرگ نفتی، این ساختار بی‌ثبات و در این حال مبتنی بر قوم و مذهب عراق نتونسته پاسخگوی خواستها و معضلات انباشته این جامعه بشه، از برق و آب گرفته تا مسائل مربوط به حمل و نقل و اشتغال و همه این حرفا، و خصوص که بخش بزرگی از جمعیت 40 میلیونی عراق هم زیر 25 سالند، اینها رو نتونستن جواب بدن. بخشش هم برمیگرده به همین ساختار سیاسی هم طور که اشاره شد، یعنی ساختار سیاسی مبتنی بر قوم و قبیله که اصولا جریان مبتنی بر حقوق مدنی نیست و این نسل اصولا دیگه حاضر نیست به پذیر این وضعیتیه که سهمبری مربوط به نوع مذهب و قوم باشه.
آقای حسینی فرد، با نگاهی به دست کم همین اعتراضات اخیر در عراق، میبینیم که کانون این اعتراضات بیشتر در مناطق شیعه نشین بوده و در تازه ترین مورد هم حتی کربلا صحنه اعتراضات شدید علیه دولت عراق بوده. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آیا میشه این اعتراضات رو نشانه ای از تغییر نگاه قومی مذهبی در این کشور به سمت مطالبات ملی تحلیل کرد؟
دقیقا اینجوری است. همونطور که اشاره شد، برای نسلی که به خصوص بعد از دوران صدام حسین بزرگ شده، ظرف این میشه گفت 15 سال، شاید قابل قبول نیست. ما وضعیتی که الان در لبنان هم تقریبا شاهدشیم که خواستن باز ساختار سیاسی بر اساس چیزای مذهبی قومی شکل بدن، داره به نظر میاد به آخر کار خودش رسیده و کارایی نداره. از این جهت خواست تغییر اساسی و مبتنی کردنش بر حقوق شهروندی، نه لزوم من بر تعلقات قومی و مذهبی، خواستی که داره عمده میشه. و خب صرفا هم البته به مسائل شیعه بر نمیگرده. در نظر بگیریم که تو مناطق سنی نشین نارضایتی ها تو شکل دیگه خودشون نشون داده ظرف این سالها، از اینی که مردم اصولا در قبال حاکم شدن گروهی مثل داعش منفعل باشن و آنچنان با دولت مرکزی سیمای خودشون رو در دولت مرکزی بازتاب یافته نبینن. الان هم نارضایتی اونجا بسیار زیاده. منتها خب میشه تصور کرد که اگر این نارضایتی در مناطق شیعه که پایگاه عمده دولت فعلی هم بوده بیش از پیش گسترده بشه، بیش اون موقع سنی ها هم به پیوندن. هرچند همونطور که گفته شد، هم مسائل اقتصادی بسیار پیچیده است به رغم درآمدهای بزرگ نفتی عراق، و هم به اصطلاح این ساختار سیاسی رو که چجوری بشه توش تحول ایجاد کرد که یک دولت نسبتاً کارا و مقتدر بتونه بیاد سر کار که پاسخگوی این مطالبات باشه، و آیا تا اون موقع این ناراضیا بتونن تحمل کنن، چون به هر صورت کاری نیست که بشه سریع اصلاحات انجام داد و به نتیجه رسید. اینها همه به نظر میاد که شاید یکی از گزینه‌ها ما یک بی‌ثباتی سیاسی برای مدت معین در عراق رو در انتظار باشه.
آقای حسینی فرد، با نگاهی به واکنش مقامات ایران به هم به اعتراضات عراق و حتی اعتراضات لبنان، می‌بینیم که خیلی به این اعتراضات نگاه مثبتی ندارند. چرا باید اصلا نام ایران دست کم در مطالبات معترضان عراقی مطرح بشه؟
با توجه به این دولتی که در عراق سر کار اومده و دولتی بوده که توی چالش و مناقشه آمریکا و ایران نهایتاً با دست بالای نیروهای هوادار ایران تقریباً شکل گرفته، امروز برای ایران مهمه که یک ثبات سیاسی داشته باشه این دولت رو، هرچند که یه مقداری میتونست حتی اگر آقای مالکی سر کار بود مطلوب‌ترش بود، ولی با آقای عبدالمهدی هم از آن خودش میدونه و آمریکا رو در این ترکیب دولت شکست خورده میدونن. از یادم نبریم که فرض کنید آقای رحیم صفوی مشاور ارشد نظامی آقای خامنه‌ای خب به صراحت عنوان کرده یک زمانی که فهرست رسول کابینه عراق بدون هماهنگی با بیت رهبری ایران تنظیم نمیشه. توی یک همچین مختصاتیه که براشون ثبات در عراق اینها برای ایران مسئله است. منتها ایران هم الان میبینه که این دولت رسول در معرض تهدید و فشار قرار گرفته و در این حال بخشی از اون نیروهایی که متحدش بودن از جمله آقای مقتدی صدر اونها هم پیوستن با معارضا. از این جهتش برای ایران هم در مورد عراق هم در مورد لبنان و به خصوص اگر ساختار سیاسی حکومت طبق فشار معترضان و خواست معترضان عوض بشه، قانون اساسی قانون انتخابات عوض بشه، لزوما این نیست که دیگه نیروهای هوادار ایران از صندوقهای رأی و در بیان بیرون و در حاکمیت دست بالا رو داشته باشند.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود و ارزیابی داشت به تحولات عراق.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد در سوریه ائتلاف علیه حکومت اسلامی یا داعش را تقویت کند. این گفته پس از اعلام خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر این گروه مطرح شده است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
خبرگزاری رویترز بدون نام بردن به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت که دونالد ترامپ هرگز مسئله پایان ماموریت نیروهای آمریکایی علیه داعش را مطرح نکرده و آن ماموریت ادامه خواهد داشت. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته دستور رئیس جمهوری آن کشور برای خروج نیروهای ایالات متحده از شمال شرق سوریه به معنی توقف مبارزه با داعش نبود. قرار است کمتر از 3 هفته دیگر نیز دیداری در واشنگتن پایتخت آمریکا در پیوند با تقویت ائتلاف ضد داعش در سوریه انجام بگیرد که فرانسه پیشنهاد آن را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا مهر ماه سال جاری دستور داد نیروهای آن کشور از شمال سوریه خارج شوند، جایی که آنها در نبردها علیه داعش و جلوگیری از حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه نقش داشتند. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای در آمریکا روبرو شد. ترکیه پس از آن به مناطق عمدتاً کردنشین شمال سوریه حمله کرد، اما در حال حاضر با آتش بس موافقت کرده است. 3 هفته پس از دستور خروج از سوریه، نیروهای آمریکایی در عملیاتی در شمال غرب آن کشور ابوبکر بغدادی رهبر داعش را از پا درآوردند. پیشتر مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود شماری از نیروهای آمریکایی برای حفاظت از میدانهای نفتی شمال سوریه به آن منطقه اعزام می‌شوند. مقام وزارت خارجه آمریکا که رویترز نام او را ذکر نکرده به خبرنگاران گفته تمرکز دونالد ترامپ بر موضوع نفت است تا نیروهای باقی مانده داعش به آن دست پیدا نکنند. بسیاری از ناظران سیاسی میگویند کشته شدن ابوبکر بغدادی به دست نیروهای آمریکایی با وجود استقبال بین المللی به معنی پایان جریانهای تندرو و نبرد با آنها نیست.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیلها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. بار دیگر در آستانه روز کوروش، پادشاه هخامنشی، نیروهای امنیتی ایران با دست دادن به اقدامات پیشگیرانه کوشیدند مانع حضور کسانی شوند که طی چند سال گذشته به پاسارگارد می‌رفتند تا خاطره این پادشاه را گرامی بدارند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچون چند سال اخیر جاده‌های اصلی منتهی به آرامگاه کوروش پادشاه هخامنشی را در پاسارگاد بسته است. در همین حال، برخی از فعالان مدنی و سیاسی خبر دادند که پلیس امنیت آنها را احضار کرده تا تعهد کتبی بدهند که در مراسم روز کوروش شرکت نمی‌کنند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع در حوزه حقوق بشر، نیز از افرادی است که روز پنجم آبان توسط پلیس امنیت احضار شد. وی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
وقتی که صبح به پلیس امنیت روز دوشنبه مراجعه کردم، دیدم تعداد دیگری هم دعوت کردند. وقتی که به اتاق مربوطه مراجعه میکردیم، دو نفر نشسته بودند و به من میگفتند که شما رفتید به این مراسم شرکت کردید. گفتم من هیچ وقت این افتخار نداشتم که بتونم برم این راه رو و در این مراسم شرکت بکنم. با تعجب نگاهی به من کردند، گفتند که شما باید تعهد بدید که دیگه نرید. گفتم تعهد شما مبنای قانونی نداره و من هم اگر فکر میکنید که رفتم، بگیر که به هر حال اقدام قضایی بکنن. به هر حال با روی خندان و با شادابی به نحوی سعی کردن که از کسانی که در اون اتاق حضور دارن این تعهد چاپ شده را که فقط اسم و شماره ملی و کارت شماره تلفن رو هم در اون قید می‌کردن به امضای افراد می‌رسوندن.
گل نبشته بابلی موسوم به سالنامه نبونعید، هفتم آبان 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل ثبت کرده است، روزی که بنابر داده‌های تاریخی به آزادی یهودیان، بردگان و همچنین نگارش استوانه بابلی این پادشاه هخامنشی انجامید که از آن به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد می شود. از سال 1395 به بعد و به دنبال تجمع هزاران تن برای شرکت در مراسم گرامی داشته روز کوروش در پاسارگاد، نیروی انتظامی هر ساله جاده های منتهی به آرامگاه وی را مسدود می کند. در این سال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از جمله ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. پس از این اتفاقات، دادستان شیراز از دستگیری برگزار کنندگان تجمع خبر داد و گفت برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. همان زمان آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش انتقاد کرد و گفت آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، افرادی را که به یاد کوروش بودند ضد انقلاب خوانده است. این واکنش‌ها سبب شد که در سال‌های 96 و 97 حکومت ایران به بهانه‌های متعددی از جمله تعمیرات جاده اقدام به بستن مسیرهای منتهی به پاسارگاد کند. ارسال پیامک به شهروندان مبنی بر غیرقانونی بودن تجمع در پاسارگاد یکی از روش‌هایی بوده که در سال‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی به کار گرفته شده است.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیر
میکنین چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری دوباره به دستور دادستانی تهران توقیف شد. مخالفان این فیلم را ضد ایرانی و ضد سنت و مذهب خواندند، اما بسیاری این فیلم را یکی از تاثیرگذارترین فیلم های سینمای ایران خواندند و آن را تحسین می کنند. فیلم خانه پدری فیلمی است با موضوع قتل های ناموسی، فیلمی تمثیلی که در آن جوانی، عشق، زیبایی و زنانگی همگی با هم دفن می شوند. بیشتر بشنویم درباره این فیلم از همکارم کیانوش فرید.
اکران عمومی فیلم خانه پدری را تاب می آورند یا نه؟ خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری سالها بود که در توقیف به سر می برد. با این حال بعد از گذشت همه این سالها و موافقت آقای عیاری با اصلاحهایی در یکی از صحنه های فیلم، اول آبان ماه مجدداً در سینماهای ایران اکران شد. اما دلخوشی آقای عیاری و مخاطبان سینمای او خیلی طولی نکشید. تنها پس از 5 روز این فیلم با دستور مستقیم دادستانی تهران دوباره توقیف شد. در بیانیه دادستانی تهران ادعا شده که فیلم خانه پدری به اعتقادات مذهبی جامعه ایران توهین کرده است و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنت، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی در این فیلم مشهود است. خسرو سینایی کارگردان در گفتگوی با رادیو فردا از تعدد تصمیم گیری ها و مشخص نبودن معیارها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سینمای ایران یاد کرد.
متاسفانه ما بالاخره معیار رو نشناختیم چیست، و وقتی معیار قابل تشخیص نبود و مراجع تصمیم گیری مختلف بودند و گاه نظرهای مخالف با هم داشتند، حالا تکلیف فیلمساز با کیه؟ و اینجا اون نکته ایست که همه این ماجراها رو باعث میشه.
قصه این فیلم اما چیست که جنجال بر سر آن تمامی ندارد؟ ماجرای قطرهای ناموسی است. کیانوش عیاری درباره این فیلم گفته قصه خانه پدری را اوایل دهه 50 در اهواز دیده است.
اینا تو ماشین که دخترشون میشینه گونی میکنن، تو پاش گونی میکنن، تو سرش گونی رو میدوزن و بعد اون گونی رو میدوزن توی رودخونه کارون. این سرصدای زیادی اون موقع کرد. خب اون موقع من یادمه که اون فیلم رو تو ذهنم ساختم.
داستان خانه پدری در 5 اپیزود میگذرد. فیلم از سال 1308 آغاز می شود و عمده ایرادات وارد شده به فیلم مربوط به همین اپیزود اول است. جایی که پدری به همراه پسر 15 سالش دختر خانواده را به خاطر مسائل ناموسی به قتل می رسانند و در زیرزمین خانه دفن می کنند. اپیزودی که مسئولان ممیزی در ایران می گویند باید از فیلم حذف شود، ولی کیانوش عیاری زیر بار آن نمی رود و به گفته خودش می خواهد این گوشه تاریک را نشان دهد. حالا هم حال خانه پدری خوب نیست. خسروی سینایی کارگردان فیلم سینمایی عروس آتش با همین موضوع قتل ناموسی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به تجربه خودش اشاره می کند و می گوید سینمای ایران قربانی سلیقه های متفاوت است.
من عروس آتش رو در مقطعی ساختم که اگر اون مقطع نبود تا امروز هم ساخته نشده بود. ما دوچار همین نوسانات نگاه هستیم در جامعه همون، و سینما یکی از بزرگترین قربانیاشه. بعد از اینکه عروس آتش رو ساختم، تا یه آقای آمد به تهران و وقتی خواست من رو ببینه واقعا من میترسیدم، به دلیل اینکه فکر میکردم نکنه یه وقت اتفاقی برام بیفته، ولی این گونه نبود. ایشون آمد یک تومار به من نشون داد، گفت آقا بعد از فیلم شما ما جمع شدیم در عشایق و اینا و فیلم رو که صحبت کردیم راجع بهش تصمیم گرفته شد که حد اکثر اقدام رو بکنیم برای اینکه دیگه از این اتفاقا نیفت، و از من تشکر کرد. من دیدم من بدون اینکه بدونم، با اینکه مورد بعضی وقتا تهدید قرار می گرفتم، یه تأثیر گذاشته تو جامعه. خب حالا فیلمساز میخواد یه کاری بکنه که به مردم هشدار بده فقط در مورد مواردی که دیگه با زمانه ما تطابق نداره. اما خب اینجا اون وقت وقتی تصمیم گیری های شخصی مطرح میشه، سلیقه های شخصی مطرح میشه و همه به خودشون اجازه میدن در مورد هر فیلمی اظهار نظر بکنن، اونجا تکلیف فیلمساز خیلی مشکل میشه. این سینما چه گناهی داره که همه متخصص سینما؟
داستان فیلم خانه پدری درباره یک قتل ناموسی است. این فیلم از سال 93 اجازه پخش نداشت و پس از حذف برخی از صحنه ها در نهایت امسال تنها برای 5 روز اکران شد.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.